أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعداءهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام. عذرخواهی که چند دقیقه ما داریم دیر شروع میکنیم، مخصوصا از بزرگوارانی که مجازی هستن. عرض کنم که توفیق داشتیم این موضوع رو گفتگو بکنیم که والدین چگونه میتوانن نقش آفرین باشن برای حضور سالم فرزندشون توی زندگی اجتماعی. خب این موضوع به شکل‌های مختلف قابل طراحی و پیش برده. ما اینجوری موضوع رو تصمیم گرفتیم با هم پیش ببریم که بیام در 6 حوزه سلامت رو مثلا نظر بکنیم و بعد تو هر حوزه چند تا نکته رو متذکر بشیم. گفتیم که انشاءالله فرزندمون یه جسم سالم داشته باشه برای حضور توی جامعه. این جسم سالم اون چیزیست که نصیب اوست الان و اون مراعاتهایی که باید بکنه. دیگه من اونا رو مرور نمی کنم، طول می کشه. به لحاظ اخلاقی و روانی اون سلامتی که نتیجهش این باشه که نه به کسی صدمه ای بزند و نه قرار از کسی آزاری ببینه، اون رو به هم مرور کردیم. مثلا گاهی موقع ها ما از ارتباطاتی که داریم، اتفاقاتی که میفته، گاهی ما ناراحت میشیم، احساس میکنیم آسیب میبینیم، در حالی که این مهارتی است که میتونیم خودمون رو کنترل بکنیم که اون آسیب متوجه ما نشه. حوزه دیگر سلامت در عمل و مهارت بود که با هم مرور کردیم. یعنی من کارهای خودم بتونم خوب انجام بدم و مهارت‌های پایه رو داشته باشم. و قسمت چهارم ما در واقع سلامت بود در تعامل و ارتباط. عرض کنم که در تعامل و ارتباط، چون من وقتی وارد زندگی اجتماعی میشم اصلا داستان از اینجا شروع میشه دیگه. ولی من تنها باشم تو خونه که مشکلی ندارم، تو خونه پدر مادرم که احتمالاً اون قرون صدقه من میرفتن و بعد من امکانات اختصاصی داشتم. نه دیگه، همه حرف اینه که تو زندگی اجتماعی من چه باید بکنم. خب ببینید، الان اون میخواد وارد زندگی اجتماعی بشه، الان که تو خونه زندگی میکنه، توی زندگی الانش چی کار بکنه که ارمغان این در واقع اقدام سلامت باشد برای او در اون ارتباطهایی که بعدن پیچیده میشه و تکثیر میشه و زیاد میشه. یکی از موضوعاتی که در واقع سلامت در تعامل و ارتباط باید انشالله فرزند من تو خونه یاد بگیره اینه که هر کسی حقی داره و حقوق افراد رو بشناسه. شکل مثلا مقابلش میدونید چی میشه؟ این حال خودخواهی، همه چی برای من بریزم، بپاشم، خراب کنم، از همه چی استفاده بکنم. کسی که حقوق را رعایت میداند و رعایت میکنه، که حالا بخشی از اون در اون نمود بیرونیش مثلا میشه ادب توی مثلا مهمانی و توی میزبانی و اینا. حقوق رو حالا ما داریم ناظر به مثلا فضای کودک گفتگو میکنیم، ولی اگر شما بخواین اساسا بحث زندگی اجتماعی رو مطرح بکنید، شاید مهمترین یا یکی از مهمترین موضوعات در زندگی اجتماعی شناخت حقوقه. شما نمیخواد به کسی لطف کنید، نمیخواد نگران این بشین کسی ناراحت میشه یا نه. شما مواظب باشید حق کسی رو ضایع نکنید. من اگه قرار باشه مواظب باشم حق کسی رو ضایع نکنم، لازمش اینه که حق دیگران رو بدانم. پدرم چه حقی به گردن من داره، مادرم چه حقی به گردن من داره. و توجه کنید در رساله حقوق، اون رساله حقوقی که منسوب است به امام سجاد علیه السلام، روایتی است که حضرت حقوق رو بیان میکنن. توجه کنید اونجا حضرت حقوق رو اینجوری بیان میکنن، مثلا به من میگن ببین بدان که حق پدر بر تو این است، حق مادر بر تو این است، حق فرزند بر تو این است. نمیان به من بگن بدان که تو پدری حقت به فرزندت این است، تو که فرزندی حقت به پدرت این است. نه، ببینید منو متوقع نمی کنن، منو پررو نمی کنن. میان حقوقی که دیگران به گردن من دارن رو به من میگن، مثل این که حضرت بیان به من بگن وظائف تو اینه. این بهترین مدله، چون دلشون برای من داره میسوزه. میگم ببین من وظائف تو رو بهت میگم که تو در وظائفت خلاصه سستی نکرده باشی، قصور و تقصیر نداشته باشی. پس رساله حقوق مدل بیانش اینه که حق دیگران رو به من میگه، انگار منو گشتن وسط، میگن حق این اینه، حق این. برعکسش نمی کنن. شما اگه برعکس بکنید بچه متوقع میشه، بگین که وظیفه پدر اینه، وظیفه مادر اینه، به هم میریزه دیگه. حالا اینو چجوری باید گفت؟ حالا بماند، نکته اینه گاهی پدر روی دلسوزی گذشت میکنه، گاهی مادر روی دلسوزی گذشت میکنه، گاهی پدر مادر رو به گذشت دعوت میکنه، گاهی مادر پدر رو. همه ابر و باد و ماه خورشید و فلک در کارن که این بچه بتونه مدرسه بره، درس بخونه و شاد باشه و فلان. تلویزیون نشسته میبینه که مثلا برنامه تربیتی گذاشتن، داره به پدر مادر میگه که آره شما بچه‌هاتون آخر هفته میبرین تو مثلا اوقات فراغت میبرین، سفر نمیبرین. خب بچه‌ای که در مقابل پدر و مادرش و برادر و خواهرش و خیشانش تو این جامعه کوچک حقوق رو نمیداند و مراعات نمیکنه، این بچه بعدا میخوان چجوری عذاب دارن؟ بچه که بوسیدن دست مادر رو تجربه نکرده، خضوع در مقابل پدر رو تجربه نکرده. خب البته طبیعیه دیگه، اگه بخواین رو یاد بدین لازمش اینه که پدر مادر به هم احترام بذارن دیگه. یعنی اگر هم با هم اختلاف و نزاعی دارن باید بیرون این حوزه دیداری دانه این فرزند باشه. ولی خب اینو روایت دارم عرض میکنم، از نظر تربیتی هم که خود شما بهتر میدونید، مادر بزنه پدر رو داغون کنه، پدر هم بزنه مادر رو خراب کنه، اینجوری میشه. مادر اگه خراب شه دقت کنید مربی بچه خراب میشه، درسته؟ پدر اگه خراب شه پادشاه و سلطان اون ملک خراب میشه، به هم میریزه همه چی. چرا میگم مربی؟ مربی نه این که وظیفه او تربیته، نه نه، بخاطر اینکه بچه تو دامن او داره بزرگ میشه، با مادر انس میگیره، مثلا ارتباطش با مادره، بعد احساس میکنه اون که کنارشه با به اون محبت میکنه، کارش انجام میده، پناه بر خدا، چشمش کور، دندش نم، وظیفشه، درسته؟ خب چیکار باید کرد؟ اینو گفتم شاید خدمتون. یکی از آشناها اومد منزل ما، بعد من دیدم خیلی راحت غذاشون که تموم شد، بچه ها هر کس رفت ظرف خودش و خودش شست. ما بعد شما مهمونی؟ گفت نه نه، ما قرارمون اینه هر کی تو خونه ظرفش معلومه چیه، خودش برمیداره، تمیز میکنه، میشوره، میذاره سر جاش. حال مادرها رو ببینید چقدر باید زحمت بکشن، و بچه ها رو ببینید چقدر رها زندگی میکنن. خب شناخت حقوق و بعدش میشه رعایت حقوق. نکته دوم در تعامل اینه که اینم اون دفعه عرض کردیم، ببینید اگر کسی فقط کار خودشو انجام بده خوبه، خیلی خوبه، ظلم نمیکنه، اما انسانیت به این نبود، انسانیت این بود که یه قدم جلوتر برداره، یعنی خیرخواهی، احسان، خیر رسانی به دیگران. داریم تو چی صحبت میکنیم؟ داریم توی تعامل ارتباط صحبت میکنیم که یک انسانی که بخواد سالم زندگی کنه تو جامعه باید خیرخواه باشه، خیر رسان باشه. قصدش این باشه که مثلا من دارم لیوان خودم رو برمیدارم برم بشورم، لیوان برادرم هم بردارم، مثلا لیوان مادرم میگم مامان لیوانتو ببرم، مثلا دارم میگم. خب این از نظر تربیتی روشنه دیگه. البته اینجا پدران مخاطب ما اینجا نیستن، حالا ممکنه آنلاین مخاطب باشن. ولی معمولا باید مثالی بزنیم که به مادران، در واقع خطاب به مادران دیگه، باید به پدر بگیم که اگر که یه نفری تو خونه داره سفره رو میچینه جمع میکنه و اینا، تو کمک کن. اگه داره کاری میکنه تو کمک کن، حداقل تعارفشو بزن. مادر بگه نه نمیخواد، خودم این کارو میکنم. یا اگر پدر مثلا چند تا کیسه میوه داره میاره، مادر بره بگه بده خسته شدی. ببین این ارتباط نگاه کنید، وقت این فرزند رو تو این فضا یه کمی مدیون میکنه، یه کمی او رو آگاه میکنه به این که من وارد شم کار دیگران رو هم انجام بدم. به اصطلاح ما الان راجع به روش‌های اجراییش خیلی نمیتونیم به صورت مثلا 1, 2, 3, 4 صحبت کنیم، ولی مثالایی که میزنیم در واقع مثالایی است که کمی کاربردی و کمک میکنه انشالله. عرض به خدمتتون که مطلب سوم در تعامل ارتباط اینه که آدم بلد باشه خوب حرف دیگران را بشنود. فکر میکنیم این کار اصلا کار نیست، در که شما گاهی موقع از این مثلا زوجینی که اختلاف دارن میپرسی، میگه طرف من اصلا گوش نمیکنه به حرف، دارم حرف میزنم با موبایل داره کار میکنه، روزنامه میخونه، تلویزیون نگاه میکنه، یا نه اصلا حرف منو گوش نمیکنه، الان داره میشنوه ها، کار دیگه هم نمیکنه، مثلا انگار نه انگار من حرف زدم. ببینید من مثلا فرض کن مخاطبم دارم به من یه چیزی میگم، من نمیخوام اون کارو انجام بدم، اگه بگم که من شنیدم شما هم درست میگی ولی من الان شرایطشو الان ندارم، اقلا آدم میفهمه حرف شنید طرف حرفو، درسته؟ گوش کردن یه مهارته. من نمیخوام مطلب رو بی خودی قیاس کنم، ولی ببینید بلا تشبیه ببینید خدای متعال تو قرآن کریم یه دستوری میدن خیلی عجیب غریب که معمولا ما این کارو نمی کنیم. اولین دستوری که در مورد قرآن هست شنیدنشه، نخواندنش، درسته دیگه؟ فستم اوله و انسه تو بابا این قرآنو گوش کن دیگه، بعد میخوانی. برای چی میخوانی؟ برای این که خوانده شود که شنیده شود. دقت میکنید؟ شما یه متن رو میخونید، دارین برای این میخونه که کسی بفهمین دیگه، درسته؟ قرآن چون باید خوانده شود از گوش شنیده میشود. اصلا من مهارت گوش دادن بلد نیستم، تمرین نکردم. اینو باید الان توی این موقعیت بچه ها دیدین، بچه ها گاهی موقع من دیدم مادری مثلا به بچهش یه چیزی رو میگه یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار، ده بار، بعد میگه اصلا حالیش نیست. این علتش اینه، دفعه اول که گفتی این وسط فیلمه، وسط کارتونه، داری اونجا صداش میزنی، خب نمیشنوه، بعد کارو بهش میگی، بعد صدا میزنی پی نمیگیری، یعنی صدا یه کاری میکنی، صدا زدن خودت از بین میره، اصلا اون صلابتش ژله‌ای میشه. اومدی؟ کجایی؟ کی میای؟ اینجوری میگه دیگه، درسته؟ اونم داره کارشو میکنه. با چی شد؟ وقتی گوششی میشه سنگین میشه، سنگین میشه، نه از نظر فیزیکی. من خاطرم از مخواستم معلم شم، سال اول بزرگواری به من توصیه کرد، گوه اگه بچه ها سر کلاس سر صدا کردن نگو، نزن به تخته، ساکت باش تا ساکت شن. ساکت شدن بعد بگو که آقا که من دارم حرف میزنم. خب شما حرف بزنین که نمیشه کلاس. این دو سه جلسه طول کشید، فشار به من میامد، من انجام دادم، ولی حسنش این بود که دیگه نیاز به اون کارا نبود. بعد معلمی بود نظیر بنده، اونم سال اولش بود، یادمه مثلا وسط سال دیگه محکم با مش میکوبید به تخته و به میز و اینا که اصلا یه صدای بلند شه، یه ترسی، یه چیزی، چون هی شما صدا رو باید بالا میشه بریم بالا دیگه، هی تکرار، دفعات تکرار، و بعد نوع گفتن رو باید عبوس بشین که اثر کنه، درسته؟ دیدین گاهی موقع آدم طرف مقابل حرف آدم گوش نمی‌کنم عصبانی میشه؟ عصبانیت معنی اینه که آدم میخواد حرفشو نفوذ بده در اون، درسته؟ خب فرزند ما برای اینکه بتونه حرف گوش کنه مواظب باشید تو موقعیتی که حرف گوش نمی‌کنه حرف نزنید، تو موقعیتی که حواسش نیست حرف نزنید. اگه میبینید حرف میزنید طولانی میشه، بعد یه دقیقه دو دقیقه دیگه ول میکنه، میذاره تو اوتوماتیک، شما حرفتون رو بزنید، شما قطع کنید. بذارید حرف شما بها داشته باشه، ارزش داشته باشه. مهارت چهارم خوب حرف زدنه. من یادمه اینو همه باز احتمالا شنیدید، بچه ها دیدین کوچیکن، حالا لوس میکنه خودش هرچی میگه بعد اون که مربیه وارد به مادر میگه نه اینو بهش نده، بذار بگه. مادری بود که همین کارو کرد، وقتی بچهش دیگه حرف نمیزد بردن دکتر، گفتن شما این کارو میگه، گفت آره، گفت خب نذاشتی حرف بزنه. اینجوری میکرد، تو میگفتی اینو آهان بیا خب بذار بگه دیگه، بذار ا بگه، او بگه، یه چیزی بگه متناسب سنش، درسته؟ حرف بزنه. مشاور میگه که شما مشکلتون اینه که با هم نمیتونید حرف بزنید. با ما که حرف میزنیم صبح تا شب. میگه برین حرفاتون رو با هم بزنید. بعد من میپرسم که چرا شما حرف نمیزنید؟ میگه همون دقیقه اول عصبانی میشه، همون 30 ثانیه اول قاطی میکنه. حرف زدن این مهارت دیگه، نه؟ ما تو حرف زدن میخوام یعنی قصدمونی که طرف هرچی زودتر اونی که من میگم و بگه آره تایید بکنه عملم بکنه. خب نمیشه دیگه، طول میکشه. پس میشه مهارت شنیدن و مهارت سخن گفتن. من یه نکته رو توی این شنیدن و سخن گفتن بگم خدمتتون. اینجا ما مهارت‌های دیگه هم داریم، ما من چند تاشو عنوان کردم خدمتتون. ببینید زبان و گوش خیلی مهمه تو زندگی. بیشتره مشکلات ما تو اختلافاتی که هست بین افراد مال زبان و گوشه. تو اینو گفتی، تو اونو گفتی، من اینو گفتم، من که اینو گفتم، تو اینجوری فکر کردی. و جالبه از اون طرف شما با زبان و گوش خیلی راحت میتونید افراد رو آرامش بدید. شیطان حتی آرامش نمیده، شیطان میگه که خب من که تقصیر ندارم، من بهتون وعده دادم، شما اعتماد کردین، ولی من تخلف کردم، خب گوش نمیدادی. چجوری سر مردم کلا میذارن، حس آرامش بهشون میدن با حرف زدن. چجوری مرید درست میکنن با حرف زدن. مگه چقدر یارو کرامت داره؟ اصلا کرامتی نداره، فقط حرف میزنه. این ازش تعریف میکنه، اون ازش تعریف میکنه. یه روز دانشجو آمد دانشگاه، راجع به یه جلسه یه کلاسی یه استادی داشت، میگفت خیلی عالی و فلان. بعد من گفتم خب من که ندیدم ایشون رو، نمیشناسم اون حرفا. بعد جملهش این بود، گفت آقای فلانی ایشون چشم برزخیش بازه. گفتم که اگه شما میگی چشم برزخیش بازه، به نظر من شما لازم نیست جلسه ایشون بری. گفت چرا؟ گفتم چون شما بالاتر از اونی، چون شما دیدی که چشم برزخی اون بازه. گفتش که نه من ندیدم. گفتم از کجا میگی؟ گفت میگن. واقعا با یک کلمه آدم دشمن میشه، با یک کلمه دوست میشه. ببینی زبان چه میکنه؟ جزء پرآسیب ترین اعضا و جوارح که تو مسائل تربیتی و دینی بهش اشاره میکنن زبانه. غیبت، تهمت، سخنچینی، دروغ، نمیدونم ملامت، تحقیر، تمسخر، ببین هی بریم بشمرین. و اعضا و جوارح ما روز قیامت از زبان شکایت میکنن، یعنی ما رو بدبخت کرد، گرفتار کرد، یه دروغ گفت، ما رو دووند این ور، این کار رو بکن، اون کار رو. یعنی اگر ما بخوایم یه بار راجب این موضوع تعامل ارتباط مثلا یه مقدار تفصیلی سخن بگیم، به نظر من جا داره اصلا چند جلسه راجب زبان گفتگو کنیم و مهارت پیدا کنیم. ما یه کلاسی داریم با بچه‌هایی که رشته علوم انسانی میرن قبل از اینکه به سال آخر برسن. تو اون کلاس تمام تلاش اینه که اینا یاد بگیرن چجوری حرف بزنن و چجوری حرف بشنون، تحمل شنیدنشون بره بالا. دیدین تو حوزه علوم انسانی مثلا یکی یه شبهه مطرح میکنه که حرف مخالف اون میزنه، اون عصبانی میشه، اون به اون فحش میده، اون پیشینه اونو به رخش میکشه، اون میگه تو اونجا اینطور. دیدین چه جوری بحث میکنن؟ اینقدر این کار زحمت داره و آخر آدم نتیجه نمیگیره که بابا این که دست خودته. خب چون این الفاظو به کار میبری، الفاظ بهتری هم هست. بعد مثلا حرف میزنه، من پرسم خب اینی که گفتی مطمئنی؟ گفت بله. گفتم سند داری؟ گفت بله. تمرین کلاس اینه ها، حواسش نبود. گفتم خب نداره، پس هفته بعد سندشو بیار. هفته بعد و بعد نشد و بعد گفت من پیدا نکردم. گفتم ببین اینجوری نمیتونی زندگی کنی. اون روز که این جمله رو گفتی بعد میگفتی من سندشو ندیدم، شنیدم اینطور، یه گیر نمیافتادی. الان خیلی از مشکلات اجتماعی ما ناظر به همین گفتن هاست دیگه، و خیلی دل شکستن ها و اصلا خیلی خارج رفتن ها و خیلی تصمیم گیری های عجیب غریب مال اینه که این حرفا رو شنیده. ولی کسی که آمریکا رفته، نه آمریکا رو دیده از صفر تا صد، لمس کرده همه آمریکایی‌ها رو فلان، شنیده دیگه. سر کلاس من کلاس اخلاق داشتم، به بچه‌ها گفتم که 5 تا واژه بهتون میگم، هر واژه رو گفتم 1 دقیقه وقت دارین راجبش بنویسین. 1 دقیقه گفتم سحر، گفتم آمریکا، چند تا چیز دیگه گفتم. بعد نوشته بودن راجب آمریکا، خوندیم. کشور خونخوار، کشوری که خونخواره برای زندگی جای خوبیه، کشوری که نمیدونم بده ولی برای فقط تحصیل خوبه، این مختلف نوشته بود. اسم نداشت برگه ها. دونه دونه گفتم بچه اینایی که نوشتین چه کسی اینا رو نوشته دیده؟ از کجا فهمیدی کشور خوبه؟ نوشته بود بهشت روی زمین. گفتم تو که نوشتی بهشت روی زمین و تو که نوشتی کشور خونخوار، هر دوتاتون تجربه کردین؟ گفتن نه. شنید. این زندگی ها رو بدبخت میکنه. اون وقت من نمیتونم خوب حرف بزنم، نمیتونم بشنوم. حالا بعد همینه میگه خب اقلا گذشت کن. تو که تحمل نداری مثلا بلدم نیستی حرف بزن. حالا یکی حرفی زد اشتباه، تو گذشت کن. اینم نمیگم، اینم بلد نیستم که قبلا اینو گفتیم. خب از این فصل عبور کنیم، بریم سراغ فصل پنجم، سلامت در عاطفه و مهرورزی رو که نوشیم ابراز در واقع عواطف. اون رو من خدمتتون 4 تا نکتم اینجا عرض بکنم. عاطفه یه چیز درونیه، در همه هست، تو خلقته. عواطف ما اولا متوجه ارحام ماست به ترتیب، یعنی مادر به فرزند، پدر به فرزند به طور تکوینی نسبت به ما عاطفه دارن. مادر که دیگه روشنه دیگه. بعد نیست ارحام خیشان هم میان تو این حلقه، یعنی پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، عمو، خاله، عمه و همجوری. حالا بسته بافتای خانوادگی دیگه، درسته؟ یکی از خطراتی که نسل امروز رو تهدید میکنه اینه که بچه ها توی حوزه عواطف سالم زندگی نمیکنن. عاطفهشون در اون جایی که باید خرج بشه تو اونجا خرج نمیشه، یعنی اصلا حواسشون به پدر مادر نیست، به خیشان نیست، سرش تو موبایله، تو فضای مجازی، رفقاش اینترنتی هن. درسته دیگه؟ این همش خیالیه دیگه. تو قرار بودش که دیدین مثلا سر سفره غذا میگم بابا دبی غذا یخ کرد، میگه الان میام، الان میام. وقت توی این ناهماهنگی گاهی موقع آدم میبینه پدر و مادرم داره طرف از دست میده، به خاطر اینکه هی بهش میگن بابا بیا تو جمع ما. به بچه میگی که میخوای با کامپیوتر کار کنی؟ خب باشه. مثلا فرض کنید ما اتاقمون اینجاست، فرض کنید اینجاست و همه ما اینجا مینشیم. میگم خب کامپیوتر تو بذار اینجا دیگه، مانیتور به این ور، تو کارتو بکن، ما هم داریم مثلا خونه مثلا غذا میخوریم، کار میکنیم، مادرت کار میکنه. میگه نه، نمیتونه، باید جای مثلا خصوصی باشه. حتی مانیتور برگردونه به طرف دیوار یا این طرف خیلی براش متفاوته. میدونین چرا؟ چون شما میری تو فضایی که اون هست، اون میخواد، نمیخوام چیز حرام ببینه ها، دوست داره توی باند خودش باشه. من به والدینی که نگران بحث اینترنت بودم گفتم ببین تمرین کنید از الان که تبلت، کامپیوتر همیشه مانیتور به طرف اون جایی باشه که جمعیت زیاده و تردده. اصلا طرف دیگه فکر و خیالی نمیکنه. چیزی که اشتباه هم کرد زود رد میکنه، یعنی اشتباه یه چیز اومد و تصویر ردش میکنه به طور طبیعی. بعد خب آزاده دیگه. ما در مهرورزی و در شکوفایی عواطف، چون بچه ها دارن این عواطف، در شکوفایی عواطف باید توی این سنین کار بکنیم. ارمغانش چه خواهد شد؟ ارمغانش این خواهد شد که او بزرگ شد مادر میشه، همسر خوبی میشه. دقیق میفرمید به لحاظ عاطفی خوب مهر میبرزه. من این بحثی رو داشتم خدمت پدر مادرها، گفتم که تربیت از طریق نگاه کردن، که هم با نگاه کردن آسیب رو ببینی، هم با نگاه کردن آسیب رو برطرف کنی. من بچه سراغ دارم، مادرش فقط بهش سنگین نگاه کنه، های های گریه میکنه. فقط نگاه کنه یا نگاه نکنه. خب این عواطف در وجود همه هست، محبت در وجود همه هست. خب اینو ما باید شکوفاش بکنیم، برای اینکه بعداً تو زندگی که میخواد تشکیل بده، اون چیزی که پیوند اصلی، چسب اصلی، مودت و رحمت دیگه، نه؟ و جعل بینکم مودتن و رحمه، ابراز محبت و گذشت. خب اینو تجربه نکرده تو خونه. من با یکی از همین کسایی که تخصص داشت گفتم که من دخترم که یکم سنش بالاست، من به لحاظ فیزیکی اگه باهاش مثلا درگیر بشم نه اشکال نداره. گفت نه اتفاقا، مثلا خوبه فرض کن گاهی مثلا حالت مشتمل آدم این کار رو که میکنه، اتفاقا او از این کار لذت میبره در ارتباط. توجه میکنی؟ من الان تخصص ندارم و نقل قول کردم، درسته؟ مادر و پسر، مادر و دختر، پدر و پسر، پدر و دختر، اینا این چجوری میتونن عواطفشون رو به هم برسونن؟ چرا جشن تولد براش کیک گنده میخری؟ خب نوشته قشنگ بنویس. چرا وقت نمیذاری؟ حالا یکی هر چی یه مهارت داره دیگه، مثلا نقاشیت خوبه، چرا نمیشینی نقاشی عکس بچگیشو بکشی؟ بعد مثلا میگی چقدر زحمت کشیدی. یه نوشته شما، دست نویستون ها، خدا لطف کرده بود الحمدلله، بچه ها وقتی میخواستن به من مثلا هدیه بدن یه چیزی میساختن با دستشون، کارت تبریک میساختن. خب ببینید این محبت تو این کارت هست ساخته شده. اون که بیرونه، مثلا فرض کن این گلدون مثلا بیرون میفروشن 50,000 تومان 100,000 تومان، خب میرم میخرم میارم، بعدم این خیلی چیز نداره. ما معلمی داشتیم، فکر میکنم که دیگه الان خیلی سنشون بالاست، خیلی ریاضی درس میده. بعد گفتش که بچه ها رفته بودن خونه شون، دیدن توی یه دونه قاب، یه توی محفظه شیشه یه قشنگ گچ گذاشته، گچ کوچیک. گفتن این چیه؟ گفتش که من دانش آموز بودم، معلمم گفت به مسئله حل کن، رفتم مسئله رو حل کردم، بعد معلم یه گچ دستش بود، رفتم بشینم گچ رو انداخت، گفت باریکلا چقدر قشنگ حل کردی، این اون گچ هست، گچی که با محبت پرتاب شده. اینو میگن عاطفه. ببین محبت و عاطفه نباشه، شما کره زمینم براش بخرین کادو کنین به درد نمیخوره. من باید مهرورزی یاد بگیرم. ببینید من میدانم شما میگین خب متقابلا منم باید مهرورزی ببینم. خدمت یکی از اساتید اخلاق بودیم، به یکی برگشت گفت میدونی تو هنرت چیه؟ هنرت اینه که وایسادی فقط بهت محبت کنم. به یک خانمی گفت بلند شو رو محبت کن، چه نشستی بهت محبت کنم؟ تو نباید گدای محبت باشی، تو باید محبت بکنی. این حرفایی که من عرض میکنم برای اینکه من یه کاری بکنم، نه اینکه اونی که اینجا نیست اون یه کاری برای من بکنه. اون که حرف نشد که. وقت بچه ها اینو خوب حس میکنن، بزرگواران بهتر میدانند که محبتی که من عرض میکنم دخالت در امور شخصی نیست، که من بهش غذا بدم، لباس و تنش بکنم، اینو محبت نیست. مادرها خوب نبض این کار دستشون خودشون میدونن، پدرام همینطور. مطلب دوم در این عواطف و ابراز عواطف که حتی این بیشتر توی سنین بلوغ و آستانه سن بلوغ اینا مطرح میشه، دوستی‌های افراطیه. دوستی افراطی مقابلش هم کینه ورزی افراطیه دیگه، درسته؟ من فقط دوستی افراطی رو بگم. ببین دوستی‌های افراطی یه بخشیش تبدیل میشه به همین مرید بازی و مرید شدن و باند بازی و حزب و اینا. چرا یه نفر باید پدرش و مادرش و برادرش و فامیلش و چرا باید با اینکه حزبش ببینه؟ که اگه اون با من توی حزب و توی دسته نیست، توی جناح نیست، چرا اینجوری میبینی؟ اون وجه اصلی برای ارتباط توی اون حوزه عواطف که تکوینی بود این بود که این مادرته، این برادرته. ببین تو جامعه دیدی ما چجوری عمل میکنیم، چجوری گاهی با هم بد برخورد میکنیم، نگار عاطفه وجود نداره. خب باید مراقب باشیم، مخصوصا بچه ها تو سن بلوغ اینو خیلی مواظب باشید. یه دفعه از شما کنده میشن با یه رفیقی تو مدرسه، با یه کسی، هرچی، حالا دیگه فضای مجازی انشالله اینجوری نیست، ولی دوستی های افراطی پیدا میکنن که این دوستی افراطی رو ما تعبیر ازش میکنیم به عاشق شدن. من عاشق شدن جنس مخالف آخر میگم، این جنس مخالف نیست، این عاشق شدن عاطفیه. دخترا با هم عاشق میشن، نمیتونن از هم جداشن، پسرا با هم عاشق میشن. اینه که عرض میکنم من رو کتاب نخوندم، تو کتابا نوشته اینا رو، اینا رو دیدم ها، دیدم طرف چجوری یه هفته به هم ریخته واسه این که میگه اون رفیق میخواد مثلا از من جدا شد. همه توی کلاسن، توی مدرسن، توی جام. جداشی یعنی چی؟ نه این رفته با کسی دیگه دوست شده. این اونجاهاییست که همین ویژگی که در ما هست به صورت منحرف به معنی یعنی خلاف اون مسیر طبیعیش داره رشد میکنه. اگر خواستین اینجا توی افراط و توی خارج شدن عواطف از مسیر خودش باز نمونه ببینید بیرون، خیلی ساده است. طرف سگ دوست داره، سگو بیشتر از دوروبریاش دوست داره. نشونش هم اینه که اگه دوروبری به سگش بی احترامی کنن ناراحت میشه. اینا دیگه بروزشه دیگه. ببین فقر عاطفی داشته چی بوده؟ چرا رفته سراغ سگ؟ حالا بعضی برای مد میرن، برای پوز میرن، کاری ندارن. حیوانات خانگی الان مد شده ها، خیلی هم زیاد. بچه ها با هم میگن نم تو سایت بین حیوان خانگی میبینن، بعد میگن اگه ما حیوان خانگی داشته باشیم مراقبت میکنیم. بابا تو عاطفه داری، داری کجا خرج میکنی؟ سرمایه وجودته، درسته؟ یعنی خدایی که در ازدواج از آیات الهی این است که و جعل بینکم مودتا و رحمه، شما اینو داری جای دیگه هزینه میکنی، جای دیگه هزینه میکنی، بعد خب خونه از گرمی عاطفه چیز میشه دیگه، خالی میشه دیگه. خیلی ساده است. خب اینو بچه باید یاد بگیره، الان یاد بگیره. نکته سوم که کنار همین عرض کردم کینه های افراطیه. ببینید کینه اینی که من از کسی بدم بیاد، یه جایی اتفاق بیفته بدم بیاد، این مشکل نیست اصلا. این مشکل نیست، نمیگم خوبه، اینو ولش کنید، اصلا بحث سر این نیست. بس بایگانی بدی مردمه. توجه میکنید؟ بحث اینی که من صف چسبیدم که نبخشم. ببخشمش چی میشه ببخشی؟ وقت جالبه توی بیماری‌های جسمی مثل سرطان و اینا میگن یکی از عوامل اصلیش کینه است. کینه ورزی. وقت جالبه اونی که کینه داره در درون خودش، خودش داره اذیت میشه. اون طرف که اصلا نمیدونه چه خبره، اون واسهش خوش میگذرونه. شما هم شاهد بودین، متاسفانه من هم شاهد بودم، مثلا میشینه باش میگه آره فلان فلان شده این بلا رو سر من آورده، الان داره خوش میگذرونه، انگار نه انگار فلان. داره میگه خوش میگذرونه، تو اینجا داری بد میگذرونی، چه نفعی داره برامون؟ هیچی. خودتو خراب میکنی، خودتو کلافه میکنی. خب بچه چجوری تربیت شه؟ بچه سلام الله علیه وسلم، اتفاقا بچه ها اصلا کینه ورزی بلد نیستن، اصلا بلد نیستن. دیدین یه دفعه دعوا میکنن یه دفعه آشتی میکنن، اصلا بلد نیست بایگانی کنه. اصلا کلن میدونی بچه ها بایگانی بلد نیستن، میخورن ول میکنن میرن. بعد دفعه بعدم خواستم بخورم میگم مامان اون چی؟ من از اینا میخوام. مامانش نمیگه خب اونی که خوردی نصفه کجا گذاشتی؟ میخواد بهش یاد بده بایگانی کردن. غلطه بایگانی، یه جایی خوبه یه جایی بده. یه بحثی من اینجا نوشته بودم جز عناوین بیاریم که دیدم اگه بخوام وارد بشم خیلی بزرگ میشه، خیلی وسیع میشه. بس خاطراته. ازدواج کرده نشسته آلبوم های بچگیشو میبینه، آ چه خوب بودم من، چه خوب بابام خوب که زندگی نشد. که ما الان اینجا نشستیم، از اینکه اینجا هستیم و تو این جلسه هستیم باید لذت ببریم، نه اینکه جلسه پیش این میز اینوری بود، صندلی اونوری بود، هوا اینطوری بود، زمین اونطوری بود. عکساشو من دارم. کجا زندگی میکنی؟ تو حال زندگی بکن. کسی که تو حال زندگی بکنه کینه به دل نداره. خب ببینید، پس بچه‌ها لازم نیست شما یاد بدین کینه ورزی نکنن، کینه نداشته باشه، اونا ندارن. مواظب باشید کینه‌ای عمل نکنید. من اجازه بدین این جمله رو بگم، یکی از خطراتی که مادران رو تهدید میکنه تو تربیت فرزند همینه که با نگه داشتن منفی‌های بچه، یا با اینکه آها صبح این کارو کردی حالا خوب بود، حالا بچش، دیروز بهت گفتم فلان دیدی، حالا من این کارو میکنم. اینا یعنی چی؟ یعنی تداعی میشه، یادت باشه، اونم بایگانی کردن رو یاد میگیره. اینی که شما برو خودتو نگیرین اون پر رو نمیشه، نگران نباشید. و باز چی فرمودین؟ حساب کنین اتاقش مرتب میکنه واقعا گم میکنه؟ نه گم میکنه، یا شما تمیز میکنی که گم نکنه؟ ببین اصلا تجربه گم کردن نداره، چون شما نمیذارین گم کنه. شما نه من، چرا شما من نمیذارم گم کنه، براش پیدا میکنم. ما این کارو میکنیم، نکنید این کارو. گم کرد خب با چیکارت کنم؟ گم کردی من نمیدونم، ندارم. ما آفرین آفرین. ببین اصلا ما نمیذاریم این، ببین این بعد طعم تلخشو بچشه دیگه. ببین این بدیش نیست، این خوبیشه. این آخه تجربه نداره. وقتی تجربه نداره چی میشه؟ طبیعت خلقت اصلا اینجوری ساخته شده که پیامده کارشو میبینه طرف. خب ما نمیذاریم ببینه. ما جایگزین میکنیم. درسته؟ تو سرش؟ نه نه نه، ببینید پله پله بریم جلو. من میگم اولا اجازه بدین پیامده کارشو ببینه. خب بعد ببینید اگر اون تو تنهایی پیامده کارشو ببینه خودش میپذیره، میشه تجربهش. بروش بیارین چقدر میشه؟ نه چیزی نشده. میدین شما مخواهی بهش بگید دیدی اینجوری شد، میگه نه مشکل نداره من بی جوراب میرم مدرسه. حالا شما باید بودوی دنبالش. مثال دارم میگم ها، یعنی به محض که مداخله میکنه ها، انگار اون طرف یه عکس العمل دفعه نشون میده. ببینید خلقت خدا، خدای ببخش من اینجور جمله رو میگم، بسیار 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 زیبا و هوشمنده. کشاورز رو ببینید، خب نرسی به محصولت خراب میشه، به موقعش نچینی اینجوری میشه، آفت بیاد همه رو میگه دیگه. زندگی بچه‌م همینه. منتها اینه چجوری مدیریت کنم. میدونی ما یه مشکل جدی هم که داریم اینه، ببین بچه باید بره مدرسه، سر ساعت هم بره، سرویس هم میاد، یا خودش باید بره، نرمرسه دیر کنه توبیخ میکنن، ما درگیری هم اینم هستیم. بچه هم اینو میدونه دیگه. اگه یه جوری بود بچه‌ها خودشون میرفتن ثبت نام میکنن. من یه دبیرستانی بهشون پیشنهاد کردم، گفتم که به پدرها بگید که این خرج تحصیل بچه چقدره، مثلا فرض کنید توی ماه مثلا 1,000,000 مثلا ثبت نامش همش، اول ماه 1,000,000 رو بهش بدین، بگین ببین تحصیلت اینه، کتاب درسی اینا اینجوری باید خرج بکنی و بعدم بری مدرسه. ببین این وقتی پول رو با دست خودش میره مرسه میده، مثلا 500,000 تومان برای ماه مهر میده، این اصلا یه چیزی میفهمه. این مکانیزم باید مدیریت بشه ها. من دارم طرح خامشو میگم، دقت میکنید؟ شما تو بعضی کشورها ببینید این کارو میکنن، طرف از پول جیب خودش باید خرج میکنه. شما دیدین بچه ها با پول خودشون یه چیزی میخرن بیشتر قدرشو میدونن؟ من این را با بچه ها تمرین کردم ها. یعنی با هم جمع شدن یه چیزی خریدن، مثلا توپ خریدن، توپ رو حفظ کردن، ولی توپ مرسه خریده زدن داغونش کردن. ما ها با یه مشکلی مواجهیم. یعنی شما میگه خب اون اگه خواب بمونه بلند نمیشه میگه ای داد بیداد خواب بودم مرسه جا موندم. میگه مامان چیکار کنم؟ مامانش میگه برام تاکسی میام یه کاری میکنم دیگه. یعنی ما مجبوریم گاهی جایگزین بذاریم، چاره نداریم. این ما اینجا نیست، ما رو جاییش که چاره داریم، حداقل اونجا رو که میشه کاری کرد که. توجه میکنی؟ یعنی اتاق گاهی موقع انقدر شلوغ میشه میخواد منفجر شه، خب بزنیم بشه یه بار منفجر، خودش میشینه جمع میکنه. من نمیخوام توصیه خشک چیز بگم و موردی بگم، مثال میزنم، شما خودتون باید هوشمندانه انتخاب کنید که با او چگونه عمل بکنید، ولی برسات اون نتیجه عملشو خواهد دید. توی بحث عواطف نکته آخر من بگم خدمتتون، بحث جنس مخالفه. ببینید تو خلقت اینجوری طراحی شده که دختر وقتی که به سن بلوغ میرسه گرایش به پسر پیدا میکنه، پسر گرایش به دختر پیدا میکنه. خب اولا اینو بیان از اون شکل حرامش ایده خارج چینی که خیلی زیباست تو خلقت، برای اینکه پیوندا برقرار میشه، برای اینکه محبت های ایجاد شه و اول این که خیلی قشنگه. حالا ما خرابش میکنیم، کثیف کاری میکنیم، اونو ولش کنید. حالا ما بچه‌مون چیکار کنیم؟ ببینید بچه رو باید مواظب باشیم که توی این نقطه این عواطفی که داره، عاطفه است دیگه، درسته، این یه دفعه سوق پیدا نکنه به یه جایی که شما میگین الان وقتش نیست. درسته؟ چند نفر تو بار گفتن که ببین به بچت محبت نمی کنی میره عاشق میشه، مثلا تو سن بلوغ شدت پیدا میکنه دیگه، چون یک بهانه جسمی هم پیدا میکنه، فقط یه کسی لازم نیست که انس و الفت فقط باش بگیره. درسته؟ اینو خیلی مواظب باشید. وقت تو سن بلوغ ما کاملا اشتباه عمل میکنیم. موقعی که بچه پرروبازی در میاره، منزوی میشه، بهانه‌گیر میشه، مخصوصا پسرا لوس میشن بعضیا. بهونه میگیره، لوس میشه، این غذا رو خوشم نمیاد. اصلا اینجوری که اصلا یه دفعه پس میزنن این صفت، خیلی زود رنج میشن. اینا رو فهرستشو نوشته تو کتابایی که برای دنیای نوجوانان هست، خدا رحمت کنه آقای شرفی کتاب داشت دنیای نوجوان، چون اونجا این مطلب خوب آورده بود. کتابای دیگه هم هست، من خیلی حالا به روز نیستم نسبت به کتابا. به هر صورت خب یه چیزی رو مراقب باشیم. ببینید توی بلوغ و توی ببین طبیعیش این بود که بچه‌ها زودتر از این میتونستن ازدواج بکنن، شرط ازدواج فراهم میبود، وقتی هم ازدواج میکردن دیگه انقدرم حواشی نداشت که گرفتار بشن. منتها خب نمیشه الان اصلا هم چیزی نمیشه تصور کرد. خب میان بالاتر، چیکار کنیم این میل به جنس مخالفو خفه کنیم؟ نکنه منحرف شه. خب خفه کن، حالا منحرف نمیشه، باش. ما فردا میره وارد زندگی میشه، اصلا نسبت به جنس مخالفش اون میل و اشتهایی که باید نداره. بریم ببینید تو این کتابا نوشته که چقدر از این اختلافات، چند درصدش مال این ضعف توی این قسمته. همین چیزی که به طور طبیعی وقتی که میخوان میرن دوران نامزدی یا وقتی میخوان عاشق بشن، عاشق میشن واقعا دیگه، پس چه تو زندگی نیست اینا؟ دقیق میفرمایید؟ به هر صورت نمیشه خفه کرد، ولی بالاخره شما میتونید با محبت کردن و اشتغال و اینها اون شکوفاییش و این سرباز کردنش به تأخیر بندازید و مراقب باشید. تو جامعه رهزن زیاده دیگه، خیلی سریع کلا نزن سر بچه ما به هر عنوان و به هر شکل. به هر صورت تو این قسمت ما داریم راجع به سلامت تو بعد عواطف و ابراز اون سخن میگوییم. این همون نقطه انحراف دیگه، همون نقطه است که ممکنه از سلامت در بیاد. مواظب باشید، توجه میکنید؟ اینجا بحث دیگه هم هستا، مثلا بهداشت، شناخت اندام، نظافت اندام، اینا مهمه ها. یعنی وقتی بچه اینا رو نمیداند، بعد وقت درگیر میشه، بعد نمیدونم بدنشو میخارونه، نمیدونم ما به فکر میکنیم با خودش ور میره و و اینا چیزایی است که ما خطا کردیم. یعنی اینا چیز عوامل دیگه هم بستگی داره. اینا رو ان شاءالله ملاحظه میکنیم، مطالعه میکنیم. مثلا غذاها تو سن بلوغ بعضی غذاها خیلی اذیت میکنه طرف رو، بعد خب عوارض جسمی پیدا میشه، اون بعدن ممکنه به جاهای دیگه کشیده بشه. خب بریم سراغ قسمت آخر بحثمون، فصل آخر بحثمون، سلامت در حوزه اندیشه و شناخت. عرض کنم که خاطرتون باشه گفتیم سلامت ها با هم ارتباط داره، نه؟ سلامت در حوزه شناخت و اندیشه حاکم بر همه این هاست، یا به یه معنا اون هوایی است که در همه اینها هست و تنفس میکنه آدم اون هوا رو. توجه میکنید؟ من باز در چهار قسمت اینو خدمتتون متذکر بشم. اولین مطلب این که سلامت یعنی چی. اول من سلامت در حوزه شناخت رو بگم. اون دفعه شاید من مثال زدم تو مقدمه بس. الان یه نفر دعوت شده به جلسه، مثلا میدونه که ما اینجا ساعتی یک و نیم اینجا یه برنامه هست، خب میبینید با یه ساک ورزشی اومده و آماده مثلا یه ورزش مثلا مهارت تخصص میاد. ببخشید میشه بگین چرا اینجا رو اشغال کردی؟ میگیم چطور اشغال کردیم؟ میگه قرار بود اینجا مثلا هندبال ما بازی کنیم، من رو دعوت کنم برای هندبال. تو هندبال عوضی اومدی مثل این که، درسته؟ ببینید هر کسی به هر جایی که وارد شده اگه اونجا رو نشناسه در واقع عوضی وارد شده، اشتباه داره عمل میکنه. شما چرا اینجا الان آرام نشستین؟ چون اینجا برای ورزش نیومدین، جشن تولد کسی هم نیست، مجلس روزه هم نیست، آمادگی نمیدونم حرکتی کاروان برای سفر زیارتی هم نیست، درسته؟ اینجا ما یه چرخ‌خطی نذاشتیم بخوام خدمات برسونیم به دیگران، ما جهادگر نیستیم الان. پس درست نشستیم. ساعت برنامه ما تا ساعت 2:30 حدود 10 دقیقه وقت داریم، شما نشستین دیگه، درسته؟ ببین همه چی درست، اوکی و ریلکس نشستیم. یه نفر اینجا اشتباه اینجا رو ببینه، اشتباه عمل میکنه. روشنه؟ این بچه ما تو کدوم دنیا وارد شده؟ بچه های ما دارن کم کم از ما یاد میگیرن. بچه های ما توی دنیای متولد شدن و بزرگ شدن، ببخشید من اینجوری میگم، یک دنیای هر کی به هر کی آشفته، به هم ریخته، هر کی زورش برسه. در حالی که شما به لحاظ اعتقادی این را میدانید و قرآن بارها خواندید، شما در دنیای زندگی میکنید که همه چیش منظمه، یه خدایی داره که نه میخوابه نه چرتش گرفته و یک ولی دارد که فرموده است ما در مراعات حال شما اهمال نمیکنیم. ببینید ما داریم تو جهانی زندگی میکنیم، این گلو ببینید، این گل نرگسو، ما داریم تو جهانی زندگی میکنیم، تمام این گلایی که اینجا ساقه‌هاش، ابعاد گل، کدوم داره خوش میشه، کدوم داره میفته، همه اینا رو خدا میدونه و حسابش معلومه. ما داریم تو دنیای زندگی میکنیم، دانه باران که میاد معلومه کجا میره، تبخیر میشه نمیشه، تو دل زمین میره، توی گیاه وارد میشه نمیشه، کی اینو میخوره، همه چی معلومه. مجبور نیستیم ما، درسته؟ همه چی تو این دنیا نظم داره، حساب داره، مثقال ذره‌تن حساب داره. خب تفاوت رفتار دوتا آدمی که یکی فکر میکنه هرکی برکیه، یکی اینطوری، تفاوت رفتاریشون چیه؟ من برای دانشجو این مثال میزنم، میگم رفتی امتحان کنکور بدی، مثلا کنکور ارشد، کنکور دکترا، بعد نشستی میگن شروع بفرمایید، یه دقیقه بعد میبینی بچه‌ها دارن تقلب میکنن، این با اون حرف میزنه، اون با اون کتاب وا کرده، اون با موبایل داره سوالا رو میپرسه، شما 5 دقیقه میگذره یکم نگاه میکنید چرا اینجوری شد، خودتون میگه منم اقدام کنم، میگه خب من که کسی نمیشناسم، کتاب نیاوردم، اصلا کار درستی نیست. 10 دقیقه بعد شروع امتحان شما هیچی، اصلا هیچ، خودتو میبازی، چون خب معلومه دیگه ما که قبول نمیشه.
بعد 10 دقیقه یه نفر میبینه شما رفتی تو حالت خلاصه چیز خماری، میاد میاد پشتت میگه چی شده چرا نمینویسی؟ میگه شما، میگه من ممتحنم. میگه خب بابا ببین دیگه ممتحنی، ببین چه خبره. خب بعد موبایلش به شما نشون میده، میگه نگاه کن ببین بالا هر کدوم سر هر کدوم از این امتحان داوطلبا یه دوربینه، نگاه کن ببین تصویر اون رو، ببین همه اینا داره ضبط میشه. دیدی برگه اون هیچ کدوم تصحیح نمیشه. شما میگه جدی میگین؟ با شور شروع میکنی بنوشتن. چرا تو زندگی افسرده ای؟ شوهرم نمیبینه، زنم نمیبینه، هیچکی قدر منو نمیدونه. هیچکی؟ نه، قدر تو رو اونی که باید میدونه. تو چشم تو برداشتی جای دیگر رو میبینی. خب از اینجا شروع کنم. ما در جهانی زندگی میکنیم که خدا دارد، نه خدای بایگانی شده، خدای زنده، حی، قیوم، فعال، سمیع، بصیر، خبیر، لطیف. یعنی شما اگه بزرگ بزرگ میبینید، ماکرو میبینید، اون میکرو میبیند. شما ظاهر میبینید، اون باطن میبیند. یعلم خائنت الاعیون و تخف صدور. دیدین گاهی موقع شما با نگاهتون، مثلا من دارم حرف میزنم با گوشه نگاهم اینو میپام، شما نفهمید، من میفهمم درسته؟ اینو خدا میدونه. با خیر راحت زندگی کن. تو این جلسه امتحان که شرکت کردی کنکور، هر کی برکی نیست. این دانشگاه که شرکت کردی داری درس میخونی، کسی ذره تقلب کنه، دروغ بگه، سندسازی کنه، همه چی معلومه. برو زندگی تو بکن، سر خدا که کلا نمیره. خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. عمل تو واسه اون انجام بده. ناقد، نقد کننده، خریدار، خیلی چشاش بازه، سرش کلا نمیره. درسته؟ خب بچه ای من باید یاد بگیره دنیا حساب کتاب داره، عالم خدا داره. باز دقت کنید، شما میگید من چجوری به بچه دبستانی اینو بگم؟ من میخوام بگم خواهش میکنم نگین، ولی مقابلشو نگین. ما همیشه تو حرف زدن اون یه جوری حرف میزنیم که انگار خدا نیست، خدا کم آورده، خدا امکانات نداره. اونا دلار دارن، ما ریال داریم، اونا نمیدونم فلان دارن. چه مدل فکر کردنه؟ پس نکته اول در حوزه شناخت و اندیشه. ببینید من باید بدانم تو کدوم جهان زندگی میکنم، اینو به اعتبار خدا گفتم. نکته دوم، جهان من طول و عرضش چقدره؟ طول و عرض جهان من چقدره؟ دیدی بچه ها بازی میکنن، خونه سازی، نمیدونم چیزایی که دارن، همین حوزه زندگیشون. این نیست، خیلی بزرگتر از اینه. ما پهناوری جهان اگه ببینیم تا ابده، تا ابد، نه آخرت، تا ابد. ببین تو دیگه میمونی ها، میمونی که میمونی. بعضی موقع ما به همین توصیه رو میکنیم دیگه، بابا هرس نخور، حالا گیر نده، دوباره فردا میان از این چیزا میفروشن، فردا دوباره میارن، یا نیم ساعت دیگه دوباره غذا میارن. مثال میگم، چجوری او رو آرام میکنید؟ خب خدا به ما همینو میگه دیگه. چیه؟ چرا حسادت میکنی؟ چرا ناراحتی؟ چرا دلتنگی؟ دنیا همینه دیگه، یه روز بالا یه روز پایین. یعنی ببینی کسی تو دنیا رو ببینه، حوادث رو ببینه، اونتا ما یه جور دیگه نشون میده به بچه ها. الان ما 2 دقیقه به پایان وقتمون مونده. اگه اجازه بدین من باید 6 دقیقه تا 7 دقیقه بحث رو بگم تا تمام بشه. اگر کسی خواست بره ببخشید، من عذرخواهی میکنم، میتونن تشریف ببرن. دوستان مجازی هم عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، ببخشید. ببینید بچه ما یه عروسکی داره که مثلا این عروسک یه شخصیت کارتونیه، مثلا فرض کنید السا مثلا. خب این همه چیش اوکیه، زیبا، خوشگل، رنگی، لباس، فلان، اینه دنیا. یه بار گفتم شاید خدمتتون، ببینید اگه پهلوانی پیدا میشد، نویسنده، فیلمساز، کارتونساز، میاد میگه آقا من دارم سیندرلا قسمت 2 و 3 و 4 میسازم، السا و آنا قسمت بعدیشم میسازم، السا کمر درد میگیرد، اون آرتروز میگیرد، اون نمیدونم رو ویلچر است، اون زیرش دوشک گذاشتن، اون مرده، خب بسازیم ببینن اینا میمیرن. چرا دنیا رو براشون دروغ میکنین؟ چرا فکر میکنه باید زندگیش مثل ایلسا و آنا و سیندرلا باشه؟ چرا اینجوری فکر میکنه که باید غیب بیاد اینو برداره ببره؟ خب نشون بدید شوهرش زد تو سر این سیندرلایی که عاشقش بود، عصبانی شد. خب چرا این سناریو رو نمینویسیم؟ چرا دروغ میگیم؟ ببین خدای من تو قرآن داره میگه پیغمبران منو کشتن، اکثرا ایمان نمیارن، اکثرا ناشکرن. خدا داره واقعیت رو به من میگه، اینو که علیه خود خداست که. خدا میگه من دروغ نمیگم. سید و شهدا علیه السلام داره حرکت میکنه، به اصحابشون میگه بابا آخرش کشته شدنه ها، من دروغ نمیگم به رعیت خودم، بدانید آخرش کشته میشین، نگین فردا حالا بریم ببینیم پیروز میشیم یا نه، مطمئن باشین خبری نیست. چقدر ما دروغ میگیم تو زندگی، تو زندگی کردنمون دروغ میگیم، زندگی کردنمون دروغ میگیم. معذرت میخوام. ببینید اساساً اون چیزی که آدم میخوره برای دفعش سیستم یه جوریه که آدم ازش متنفر باشه، درسته؟ که بفهمه این که داری میخوری آخرش این میشه انقدر سرش خودتو نکش. بعد طرف خونهشون دستشویی درست کرده مثل اتاق پذیرایی. بچه میره توش موبایل هم بره که داستان میره اتاق پذیرایی دیگه. اصلا اشمئزاز معنی نداره. البته چاره ای نداریم چون تو آپارتمان کارش هم نمیتونیم بکنیم دیگه. خب من اینا رو کار ندارم، اینا چیز جزئیه. من از بالا شروع میکنم. ببینید اولا دقت کنید اینجایی که ما زندگی میکنیم صاحب داره یا نه. ببین همین الان من عرض کنم، فرض کنیم ما اینجا اومدیم داریم اداره میکنیم، یکی اون میگه آقا اصلا اینجا بی صاحب مال کسی نیست، شما چیکار میکنید؟ بابا ما اومدیم اینجا، معلومه اینجا صاحب داره، بابا مدرسه است، مدیر داره، حساب داره، کتاب داره، ساعت داره، من نمیتونم تا 10 ساعت اینجا بشینم کارامو بکنم. بابا دنیا تو مهمانی دو روز، چیو داری میسازی؟ امیرالمومنین اصلا فهمیدن لدود الموت و بدون الخرابی له ملک ینادی کل یوم، هر روز خدا میگه، ملک میگه، میگه بزایید برای مردن و بسازید برای خراب شدن. ندیدی این قصرها رو که خراب شده؟ ندیدی پادشاهان مرده؟ ندیدی مومیای فرعون؟ یک، این جهان خدا دارد، من امام دارم، من حامی دارم، من از پدر مهربان در دارم، من کسی رو دارم که داره منو الان میپاد، بچه من باید ببینه من جایی که مستصل میشم میرم پیشش، میگم آقای من، مولای من، تو پدر منی، من بریدم نمیدونم چیکار کنم، کمکم کن. باید اینو بشنود، ما رو کنج خونه نیست که اون نشنود. نکته اول، بودن خدا در همین دنیا و امور خدایی در همین دنیا. نکته دوم، جهانی که من در اون زندگی میکنم و وسعت آن چگونه است. اینو گفتم، مثالاشو زدم. نکته سوم، اصلا دنیا ویژگیش چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام میگن که این دنیا اگه چیز خوبی بود که خب خدا میداد به پیغمبرش، پیغمبر خدا دامن از این دنیا برگرفته، این تعبیر ها، دامنشون رو برچیدن از این دنیا. دنیا رو میگم، ها، زندگی دنیا. تمام تلاش من به بچه اینی که تو دنیا یه جوری عمل کن که میخوای بمانی. حضرت میگن بابا راجع به دنیا یه جوری عمل کنید که میخوایم برین. ما میخوایم بمانیم، کار داریم. ببین نشونش همین ساختمان‌های محکمیه که میسازن، که شما نگاه کنید سازه اون یه جوری که 200 سال میتونه ساختمون باشه، حالا بگذاریم دور 40 سال دیگه خرابش میکنن، درسته؟ من نمیگم ساختمون شلو ول باید ساخت رو سر بچه خراب شه، اشتباه نکنید. مدل زندگی چجوری تو این دنیایی که زندگی داریم، که دنیا چیه وصفش؟ واقعا بچه تون حس میکنه اینجا محل عبوره؟ اصلا میذارین حس کنه؟ میذارین مردن رو ببینه؟ مرده ببینه؟ نه نه، همه ما مثل بودا داریم تربیت میکنیم توی باغ در را بسته، نه پج مردگی ببینه، نه مردن، نه خبر بعد، هیچی هیچی هیچ. توی کرونایی خیلی ها این جمله رو میگفتن، مردن چقدر آسون شده. خب مردن باید آسون باشه دیگه، خب میمیره دیگه همه. وقت اون روایتی که فرمود مردم تو دنیا دنبال چیزی میگردن که من اونجا نذاشتم، شما الان تو این جا که نشستیم چهارمین بار اینجا اومدیم، درسته؟ شما دنبال یه حوض بزرگ میگردین مثلا دستتون رو بشورین؟ خب نیست. خدا میگه من تو دنیا راحتی نذاشتم، مردم تو دنیا دنبال راحتی میگردن. راحتی تو آخرته، نه اینکه بمیری. نه نه نه، راحتی تو دنیا تو امر آخرتیه. یعنی تو اگه کینه بورزی بگیری ناراحتی، ببخشی راحتی. یعنی آخرتی زندگی کردن دل آدمو باز میکنه، چسبیدن به دنیا آدمو کلافه میکنه. مسئله دنیاست. این روایتی که راجع به مسئله دنیا، مسئله دنیا مسئله آب شوره، هر چی میخوری تشنه تر میشی، درسته دیگه؟ دنیا وصفش چیه؟ و جالبه، هی میگم دنیا دنیا، حالا میگم زندگی دنیا. قرآن میگه زندگی دنیا یک بازیه. بازی نه این که کشکه، نه، میگه قشنگ بازی کن. بازی چجوریه؟ بازی آدم میکنه نشاط پیدا میکنه دیگه. بازی که اصل نیست، جرزنی که نمیکنه آدم. من باید یاد بگیرم بازی کردن تو دنیا. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. جدی گرفتیم. اون اینو گفت، من اینو گفتم، اونجوری شد، این خراب شد، اینو ما ساختیم، اونو گرفتیم. زندگی باید کرد، منتها این ترقی آدم است. و آخرین نکته تو این فصل در حوزه شناخت و اندیشه، من که هستم و انسان چیست، که تمام بحثایی که ما گفتیم به نوعی میخواست اینو بگه من شناسی کنم دیگه. یعنی من خودمو بتونم بشناسم، که اگه خودمو بتونم بشناسم، توانایی‌های خودم، استعدادهای خودم، نعمتایی که خدا به من داده، وقت درست زندگی میکنم. مگه بدانم دخترم دیگه لازم نیست احساس حقارت کنم برم پسرگونه زندگی کنم. دقت میکنید؟ مگه توی خانواده ضعیفم نباید جس بگیرم برم قرض کنم لاکچری زندگی بکنم. خودم خوب بشناسم، توان حافظم انقدره، لازم نیست من رقابت کنم. گفتم خدمتتون رقابتایی که مده چیزای خوبی نیست. خب من بحثمو تمام بکنم. الحمدلله تونستیم بحثو به پایان ببریم تو اون عنوانهایی که بود. البته من تقریبا عنوانهایی که برای این بحث هست خیلی بیش از اینه، ولی خب طبیعیه تو چهار جلسه ما نمیتونستیم به همونو بپردازیم، ولی خدا لطف کردن تونستیم به هر صورت یه لایه از این بحث رو با هم مرور کنیم. چگونه فرزند خود را تربیت کنیم تا حضور سالمی در زندگی اجتماعی داشته باشد، در شش حوزه سلامتهاش رو از هر کدوم چند بندی رو مرور کردیم. انشالله که خدا توفیق بده. اولا که والدین بدی نباشیم، بعد انشالله والدین خوبی باشیم. اولا همسران بدی نباشیم، بعد همسران خوبی باشیم انشالله. ببخشید عذرخواهی میکنم. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.